رنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
انفجار بمب در بغداد 8 زائر عراقی را کشت. پاکستان قوانین اسلامی را در دره سوات برقرار می کند. هیلری کلینتون اولین سفر خارجی خود در سمت وزیر خارجه آمریکا را آغاز کرد. ساعت 21 با درود فراوان در ساعت پایانی دوشنبه، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم از شهر برفی پراگ تا نیم ساعت آینده با شما خواهیم بود و بنا به پیش بینی ها این رو هم بگم که فردا هوای تهران آفتابی خواهد بود. با آرزوی روزی شاد و پر امید برای شما امروز یا چند ساعت باقی مانده امروز، در واقع امروز 28 بهمن ماه سال 1387 خورشیدی برابر است با 16 فوریه 2009 میلادی. و در مجله شبانگاهی همکارانم طبق معمول گزارش‌های متنوعی تهیه کردند که در دقایق آینده می‌شنوید. اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها، همکارم نیما تمدن تازه‌ترین خبرها را با آگاهی می‌رساند.
در عراق با انفجار دو بمب کنار جاده‌ای در مسیر حرکت زائرانی که از مراسم اربعین به بغداد باز می‌گشتند 8 نفر کشته شدند. انفجار این بمب‌ها در دو مینیبوس حامل زائران همچنین بیش از 20 مجروح بر جای گذاشت. قربانیان انفجارهای روز دوشنبه پس از حضور در مراسم عزاداری اربعین در حال بازگشت از کربلا به بغداد بودند. نزدیک به 30,000 مأمور پلیس عراقی برای جلوگیری از حملات احتمالی به جمعیت عزادار در مناطق پر ازدحام مستقر شده بودند. مقام‌های محلی در پاکستان اعلام کردند قوانین سختگیرانه اسلامی را در منطقه دره سوات واقع در مرز پاکستان و افغانستان به اجرا خواهند گذاشت. این اقدام برای برقراری آرامش در میان ستیزجویان مرتبط با طالبان صورت می‌گیرد. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا وارد توکیو پایتخت ژاپن شد. این نخستین سفر خارجی خانم کلینتون به عنوان دیپلمات شماره 1 در دولت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا است. وزیر خارجه آمریکا قرار است به کشورهای اندونزی، کره جنوبی و چین نیز برود و با سران این کشورها درباره بحران مالی جهانی و مسائل امنیتی گفتگو کند. ساعتی پیش از سفر خانم کلینتون به توکیو، خبرهای مبنی بر احتمال آماده شدن کره شمالی برای آزمایش یک موشک دوربرد منتشر شد. پیونگیانگ آزمایش این موشک را بخشی از برنامه‌های فضایی کشورش توصیف کرده است. در همین حال خانم کلینتون روز یکشنبه دیروز در آستانه سفر خود به خاور دور به کره شمالی هشدار داد که برای بهره‌مند شدن از مشوق‌های اقتصادی و سیاسی باید به تعهداتش درباره کنار گذاشتن برنامه‌های هسته‌ای عمل کند. دفتر ریاست جمهوری کوسوو اعلام کرد باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در نامه‌ای با تبریک نخستین سالگرد اعلام استقلال کوسوو بر تعهدات آمریکا در قبال این کشور تأکید کرده است. به گزارش رسانه‌های بریتانیا، دو زیردریایی اتمی بریتانیا و فرانسه در روز سوم یا چهارم فوریه، یعنی حدود دو هفته پیش، در آب‌های اقیانوس اطلس با هم برخورد کردند. هر دو زیردریایی متعلق به نیروهای بازدارنده اتمی دو کشور بوده و مسلح به موشک‌های اتمی آماده شلیک بودند. بر اساس این گزارش‌ها هر دو زیردریایی یاد شده به رغم مجهز بودن به سیستم ردیاب صوتی با یکدیگر برخورد کرده و متحمل خساراتی شدند. آقای قویمی،
با سپاس از نیما تمدن که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله شبانگاهی می‌شنوید. دولت پاکستان با اجرای قوانین سختگیرانه اسلامی در منطقه سوات پاکستان موافقت کرد. آیا طالبان در این منطقه قدرت می‌گیرد؟ تا چند دقیقه دیگر. کمیته بین‌المللی حقوق بشر از جمهوری اسلامی خواست تا آزار و اذیت محاکمه دانشجویان را به خاطر بیان اندیشه‌شان متوقف کند. اما در تهران وزیر کشور جمهوری اسلامی میگوید برای جلوگیری از برخوردهای سلیقه‌ای مصوباتی به اجرا در خواهد آمد. این چگونه مصوباتی است؟ ما شرمگینیم. این عنوان نامه‌ای بود که ده‌ها تن از روشنفکران ایرانی برای سکوت در مقابل آزار و اذیت بهائیان نوشته بودند. واکنش جامعه بهائی را به این نامه می‌شنویم. همچنین تهران به 5000 دستگاه اتوبوس دیگر نیاز دارد، اما طی 2 سال گذشته سهمیه‌ای برای افزودن به تعداد اتوبوس‌ها در نظر گرفته نشده. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی. دولت پاکستان موافقت کرده است تا در منطقه سوات و منطقه همجوار ملکان از نواحی نزدیک مرز افغانستان قوانین سختگیرانه اسلامی را به مرحله اجرا بگذارد. اقدامی که از آن به عنوان تلاشی در جهت کاهش ناآرامی‌های شبه نظامیان اسلامگرا یاد شده است. از سوی دیگر ایالات متحده آمریکا میگوید دولت اسلام‌آباد با چنین اقدامی به شبه نظامیان محلی طرفدار طالبان امتیاز می‌دهد. در واقع گزارشی داریم در همین زمینه از همکارم مهرزاد پدرام.
افراط‌گرایان مذهبی در منطقه سوات واقع در شمال غربی پاکستان دیر زمانی در تلاش بودند تا قانون شرع اسلام را جایگزین قوانین سکولار کنند. روز دوشنبه و 40 سال پس از آنکه مناطق سوات و دیر جذب فدراسیون پاکستان شدند، سرانجام مذهبیون توانستند در پی گفتگوهایی با مقامهای دولتی در پیشاور، مرکز ایالت سرحدی شمال غرب پاکستان، به خواسته خود مبنی بر اجرای قوانین اسلامی برسند. بر پایه گزارش‌ها، این اقدامات دولت ایالتی به تأیید بسیاری از احزاب سیاسی محلی در جرگه یا نشست قبایلی آن ایالت رسیده است. هاشم بابر، رهبر بلند پایه حزب عوامی ملی، معتقد است که این پیمان مورد حمایت آصف علی زرداری، رئیس جمهوری پاکستان و دستگاه نظامی کشور نیز قرار گرفته است. اما پیش نیاز تحقق قانون شریعت اسلامی در منطقه برقراری صلح و آرامش است.
اولین و مهمترین بند این پیمان که همان قانون شریعت اسلامی است در منطقه ملکان به اجرا در می آید. این پیمان از طرف ولایت ما تایید شده، اما این تنها در صورتی تحقق پیدا می کند که در منطقه ملکان و به خصوص در سوات آتش بس برقرار شود.
بر پایه این قرارداد مقام های استانی دادگاه هایی تشکیل خواهند داد تا قانون شریعت اسلامی در آن اجرا شود. ایاز خان، استاد روابط بین الملل دانشگاه پیشاور، به عملی بودن این پیمان شک دارد.
فکر نمی کنم این پیمان با پیمان های دیگر فرقی داشته باشد. این پیمان دیروز اعلام شد. پس از اعلام آن افراطگراها یک مدرسه را منفجر کردند. ارتش هنوز همانجاست و فعالیتش هم هنوز ادامه دارد.
مقام های محلی میگویند نیروهای امنیتی پس از امضای این قرارداد از حالت تهاجمی به حالت تدافعی در آمدند. در همین حال مقام های استانی میگویند طرف این قرارداد مولانا صوفی محمد است. گفته می شود این روحانی محلی هزاران داوطلب تحت فرمان دارد که در کنار طالبان درگیر مقابله با نیروهای آمریکایی و ائتلاف هستند. وی متضمن شده که این قرارداد در ناحیه ملاکند سوات و نواحی همجوار آن به اجرا درآید. اما مولانا صوفی محمد تنها رهبر شبه نظامی خواهان قوانین شریعت نیست. داماد او مولانا فضل الله، رهبر شبه نظامیان طرفدار طالبان در سوات نیز هست که دارای روابط نزدیکی با بیت الله محسود، از رهبران قدرتمند ستیز جویان منطقه است. 2 سال پیش ارتش پاکستان اقدام به حمله نظامی علیه مولانا فضل الله کرد، اما این حمله راه به جایی نبرد. روز یکشنبه مولانا فضل الله آتش‌بسی 10 روزه را برای عملی شدن معاهده روز دوشنبه اعلام کرد. در گذشته نیز توافق‌های مشابهی میان دولت پاکستان و ستیزجویان اسلامی صورت گرفته بود که پس از مدتی از طرف یکی از 2 طرف لغو شد. توافق اخیر آخرین نمونه از چنین معاهداتی به شمار می رود.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
بازداشت دانشجویان در تهران، شیراز، همدان و برخی شهرهای دیگر ایران و همچنین برخوردهای گسترده کمیته های انضباطی دانشگاه ها با انتقادهای داخلی و بین المللی مواجه شده است. در یکی از تازه ترین واکنش ها کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران خواستار پایان بخشیدن به آنچه آزار و اذیت و محاکمه دانشجویان صرفاً به خاطر بیان آزادانه اندیشهشان خوانده شده یاد کرده است. در همین زمینه همکارم محمد زرقامی با مریم شبانی روزنامه نگار در تهران گفتگو کرده است که میشنویم.
تجربه نشون داده که دولت نهم و حالا دولت آقای احمدی‌نژاد از همون بعد روی کار اومدن خودش خیلی نگاه مثبتی به دانشگاه و جریانات دانشجویی فعالیت دانشجویان نداشته، به رغم شعارهای زیادی که درباره سیاسی شدن دانشگاه و حمایت از فعالیت‌های دانشجویی داده، اما این حمایت براش کاملا یه خطی بوده، یعنی یک جریان خاص دانشجویی، نه مثلا تکثر تو دانشگاه، در واقع تکثر تو دانشگاه. روی این حساب تشکل‌های منتقد از همون اول با مشکل شدن و میبینیم که حتی این اواخر صحبت از غیرقانونی اعلام شدن فعالیت دفتر تحکیم رو هم صحبت کردن و این تشکل که سالهای زیادی فعالیت کرده بعد از مسئولیت‌های طولانی که با بحث انجمن و کمیته انضباط بردن بچه ها بود الان کشته شده به این که دیگه خود دفتر تحکیم رو غیرقانونی اعلام کرده. این در واقع دولت یک دانشگاه بی‌عمل و بی‌صدا یا هم خودش رو حداقل میپسنده.
خب منظور مسئولان جمهوری اسلامی از به گفته شما موافقت با سیاسی شدن دانشگاه چیه وقتی با دانشجویان سیاسی در برخی موارد برخوردی صورت میگیره؟
نه خب دانشگاه سیاسی سخت بخوان اما دانشگاه منتقد نمیخوان. دانشگاه سیاسی میتونه مثلا دانشگاه یک پارچه سیاسی باشه اما در خدمت یک جریان خاص، اما دانشگاه اگر بخواد نقد کنه اون رو بر نمیتابن و مطمئنا به اجازه فعالیت نمیدن، همونطوری هم که ندادن توی 4 سال اخیر هم حداقل نشون دادن که جنبش دانشجوی منتقد نمیخوان.
بنابر گزارش هایی که این سوانسو منتشر میشه فضای دانشگاه های ایران در ماه های اخیر متشنج بوده، دلیل اصلی این تشنج چی میتونه باشه؟
خب یه عامل اصلیش میتونه ایجاد محدودیت باشه جلوی فعالیت دانشجو. یکی عوامل دیگه‌ای که در واقع برمیگرده به مدیریت دانشگاه‌های مختلف، به هر حال یکی از شاید اتفاقایی که داشت میافتاد بحث انتخاب رؤسای دانشگاه‌ها بود که حالا اون عملاً با دولت جدید تبدیل شد به انتصاب‌های رؤسای دانشگاه. در حال همین انتصاب‌ها در مثلا حوزه‌های کوچیک‌تر از مدیریت‌های دانشگاه هم ادامه داره، در حال اعتراض‌ها و خواست‌های دانشجویان هم عملاً توجه بهش نمی‌شه و باعث میشه که حالا توی فضای دانشگاه یه مقدار مثلا تنش و تشنج و اینا رو ما ببینیم.
خانم شبانی، حدود 4 ماه دیگه انتخابات ریاست جمهوری ایران رو پیش رو داریم، تا چه اندازه فضای کنونی دانشگاه ها و نوع رابطه دولت با دانشگاه محصول این انتخابات پیش روه؟
حالا مسئله دانشگاه میگم یه مسئله تازه نیست، یعنی ما حداقل برخوردای با دانشجوها رو شاید از همون دولت اول اصلاحات داریم، تو دولت دوم بیشتر و حالا تو 4 سال اخیر آقای احمدی‌نژاد خیلی بیشتر و خیلی چیزی تفاوت نکرده. حالا خب به هر حال اگه دانشگاه مرده ای باشه نتیجه محسوس‌تری برای اصولگرایان هست، اما اینکه مشخصا محسوس به انتخابات برنامه‌ریزی بکنن خیلی نمیشه از این تو این چیز رو در آورد، چون که به هر حال برنامه‌ای هستش که تو 4 سال دارن اجرا می‌کنن.
مریم شبانی روزنامه‌نگار در تهران با همکارم محمد زرقامی گفتگو می‌کرد. و همچنان در تهران صادق محصولی وزیر کشور در پایان اولین جلسه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان گفت مسببات این ستاد برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ می‌شود و آنها این مسببات را عملیاتی خواهند کرد. بهروز کارونی گزارشی دارد در همین زمینه.
پس از گذشت 2 ماه از دستور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران برای تشکیل ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان، نخستین جلسه این ستاد تشکیل شد. صادق محصولی وزیر کشور گفت 8 نفر از نخبگان حوزه و دانشگاه در ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان حضور دارند و معاونت اجتماعی و فرهنگی این وزارتخانه نیز به طرق مختلف نظرات مردم را اخذ خواهد کرد. پایان نقل قول. از جمله اعضای ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان که سرپرستی آن با علیرضا افشار معاون وزیر کشور است، وزیران ارشاد و آموزش و پرورش، رئیس سازمان صدا و سیما و فرماندهان نیروی مقاومت بسیج و نیروی انتظامی هستند. این در حالی است که فهرست اعضای این ستاد نشان می‌دهد رئیس قوه قضاییه و یا وزیر دادگستری نقشی در این ستاد ندارند. حسین باستانی، روزنامه‌نگار در فرانسه.
در این ستادی که تشکیل دادن از انواع اقسام سمت‌های تبلیغاتی و حتی امنیتی وجود دارن، ولی حتی به عنوان یک جست سمبولیک و دادگستری دولت در اون حضور نداره که اصلا در این زمینه بخواد حتی یک جستی نشون داده بشه.
بر اساس گزارش ها تا کنون در گفته‌های مقام‌های جمهوری اسلامی ایران اشاره‌ای به معنا و مفهوم حقوق شهروندی نشده است. به گفته برخی از کارشناسان اجتماعی، حقوق شهروندی حقوقی است که هر فرد به عنوان تابع یک دولت از آن برخوردار است. آنان میگویند مصادیق حقوق شهروندی از حق برخورداری از مسکن و آموزش و بهداشت مناسب شروع می شود و تا حقوقی از قبیل برخورداری از حق دادرسی عادلانه ادامه می یابد. برخی از این کارشناسان حق آزادی بیان، مطبوعات، انتخاب شدن و انتخاب کردن را نیز در زمره حقوق شهروندی می دانند. حسن نایب هاشم، عضو جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران در کشور اتریش، با اشاره به تاریخچه بحث حقوق شهروندی که با پیروزی انقلاب کبیر فرانسه در پایان قرن 18 مطرح شد، میگوید
حقوق شهروندی خب مجموعه حقوقی رو که یه جامعه مدنی برای مردم خودش قائل هست به عنوان حقوق شهروندی تدوین کرده که بعد در گذر خودش در میشه گفت صده‌های بعد این چیزی که امروز ما حقوق بشر در سطح عام و جهانی میدونیم از حقوق شهروندی در ارتباط با کشور مشخص یا جامعه مشخص از اون گرفته شده. به هر حال امنیت اجتماعی طبعا جزو حقوق شهروندی هست، ولی اون چیزی که در جمهوری اسلامی ایران امنیت اجتماعی تلقی میشه ضد امنیت هست و امنیت اجتماعی مردم نه تنها ارتقا نمیده، نه تنها گسترش نمیده، بلکه نقض امنیت اجتماعی اونها هست.
به گفته فعالان مدنی، حقوق شهروندی و حقوق بشر در ایران به طور گسترده‌ای نقض می‌شود، اما مقام‌های جمهوری اسلامی ایران این موضوع را رد می‌کنند و می‌گویند معیارهای غربی مورد تأکید در اعلامیه جهانی حقوق بشر را قبول ندارند. آنها در این حال تأکید می‌کنند قوانین ایران بر اساس معیارهای اسلامی تدوین و تصویب شده‌اند و اجرا می‌شوند. تقی رحمانی، پژوهشگر با گرایش ملی مذهبی در تهران، با رد چنین سخنانی می‌گوید
خود مسائلی که نقض می شود مربوط به قوانین برخی قوانین اساسی و قوانین عرفی ما وجود داره. این که مثلا یه شهروند باز از وکیل استفاده کنه هنگام دستگیری دیگه یه حق کافی شهروندی در مسائل حقوق و قضایی است. این چیز کاملا جا افتاده است. غربی و شرقی که نداره.
برخی از تحلیلگران میگویند در بخشی از دولت محمود احمدی نژاد تعریفی از حقوق شهروندی وجود دارد که با دیدگاه‌های امنیتی پیوند خورده و تعریف حقوق شهروندی را وارونه جلوه می‌دهد. به گفته این دسته از تحلیلگران در این تعریف و دیدگاه حقوق افراد تبیین و تعریف می‌شود. تقی رحمانی نیز با این گروه از تحلیلگران موافق است.
من بازم در این حالت بازم می‌بینیم حقوق اون افراد تضمین هم نمی‌شه. چون ببینید فقط مسئله امنیت اجتماعی مثلا پوشش زنها برسان برخورد با افراد شرور به قول آقایان که نیست، هر امنیت اجتماعی بستش میاد مثلا اینکه گردش آزاد رسانه در ایران یک مثلا امنیتی اعلام میکنه. اینجا دیگه معمولا حقوق شهروندی به این مفهوم میشه که ما امنیت به شکلی در میآوریم که شما اون چیزی که ما میخواهیم نمیخواهیم نشنوید، اون که ما میخواهیم بشنوید و در نتیجه اون که ما اونجوری که ما میگوییم و درست است عمل کنیم. این اصلا دیگه بحث حقوق شهروندی نیست، شاید فقط یک نوع واژه است که تعبیه شده است. اصل قضیه یک کرامتی، یک حقوقی شهروند داره در مقابل حکومت و این در حال حاضر حتی به اسم حقوق شهروندی گاهی نقض میشه، گاهی اونچنان نقض میشه که مقاماتی در قوه قضاییه به این نقض انتقاد میکنن.
مقام های جمهوری اسلامی ایران در شرایطی بر رعایت حقوق شهروندی و احترام به کرامت انسانی تاکید می‌ورزد که انجمن دفاع از حقوق زندانیان در آخرین بیانیه خود به روند فزاینده بازداشت‌های اخیر دانشجویان و فعالان سیاسی و اجتماعی و مدافعان حقوق زنان در تهران و مناطق مختلف ایران اعتراض کرده است. در بیانیه انجمن دفاع از حقوق زندانیان آمده است ممنوعیت و محدودیت فعالیت‌های صنفی و اجتماعی دانشجویان و عدم رعایت حقوق شهروندی نقض قانون اساسی و نادیده گرفتن حقوق مشروع مردم است که اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی اجرای آن را تضمین کرده و در ایران به صورت قانون درآمده و دولت هم متعهد به اجرای آن است.
گزارش بهروز کارونی را می‌شنیدیم. و اما در اروپا جامعه بین المللی بهائیان با صدور بیانیه اقدام برخی چهره‌های علمی و فرهنگی ایرانی در ابراز همدردی و حمایت از بهائیان ایرانی را ستود. ده‌ها تن از ایرانیان، روشنفکران، دانشگاهیان، هنرمندان و روزنامه‌نگاران ساکن ایران و کشورهای خارجی بیش از 10 روز پیش با انتشار نامه‌ای سرگشاده به خاطر سکوت در مقابل آزار و اذیت دولتی علیه هموطنان بهائی خود ابراز ندامت کردند. مریم منظوری گزارشی دارد که میشنویم.
جامعه بین‌المللی بهائی با صدور بیانیه‌ای مراتب حمایت خود را از ایرانیانی ابراز کرد که هفته گذشته با امضای نامه‌ای سرگشاده به خاطر سکوت در مقابل اذیت و آزار و بازداشت بهائیان توسط حکومت جمهوری اسلامی ایران عذرخواهی کرده و حمایت خود را از پیروان این اقلیت دینی مورد ستم ابراز کردند. امضا کنندگان نامه سرگشاده اخیر که در تاریخ 3 فوریه نگارش شده، مردان و زنان ایرانی ساکن 19 کشور جهان هستند و از جمله روشنفکران، دانشگاهیان، نویسندگان، روزنامه‌نگاران، فعالان اجتماعی و هنرمندان را شامل می‌شوند. این ایرانیان در نامه خود خواستار آن شدند که جامعه باهایی آنان را به خاطر آنچه که اشتباهات روا داشته شده علیه باهائیان ایران طی 1.5 قرن گذشته خوانده‌اند ببخشند. امضا کنندگان این نامه سرگشاده همچنین نوشتند که دیگر در مقابل اعمال بی‌عدالتی علیه بهائیان سکوت نمی‌کنند و به خشونت‌های دولتی علیه این افراد از قتل و بازداشت و بازجویی گرفته تا ممانعت از تحصیلات عالی جوانان بهائی اشاره می‌کنند. عفت ماهباز، روزنامه‌نگار در لندن و از سازماندهندگان این نامه سرگشاده درباره انگیزه نوشتن آن به رادیو فردا چنین می‌گوید:
حکومتی که بر مبنای تبعیض در این 30 سال کارش رو پیش برد، بهائیان جزء اقلیت‌های دینی بودند که بیشتر از گروه‌های اقلیت دینی دیگه مورد ستم و آزار قرار گرفتند. همون فردای انقلاب از 58 در شیراز و یک سری شهرهای دیگه زندگی اینها رو، بعضی از خونه‌هاشون رو آتیش زدن و اونها رو دربدر کردند. همون سال 59 دستگیری های رسمی اونا آغاز شد و اعدامشون کردن به اسم اینکه اینا صهیونیست هستن، جاسوس اسرائیل هستن. اخیراً قبر های افرادشون رو که چه اونایی که اعدام شدن و چه اونایی مردم عادی بهایی رو حمله می‌برن و سنگ قبرشون میشکنن.
در پاسخ به این پیام حسنیت، جامعه بین‌المللی بهایی به امضا کنندگان ایرانیان گفت این نامه مایه تسلی و آرامش هموطنان بهائیانن در تحمل درد و رنجی است که میکشند. جامعه بین‌المللی بهائی که مقر آن در نیویورک است، همچنین در بیانیه خود درباره انتشار نامه سرگشاده مذکور می‌نویسد: ما به نیابت از بهائیان جهان قدردانی عمیق خود را در چنین لحظه تاریخی ابراز می‌کنیم. این جامعه در پیام خود اعلام می‌دارد نامه امضا کنندگان ایرانی در حمایت از بهائیان و محکوم کردن خشونت علیه هموطنان بهائی خود به ویژه از این لحاظ حائز اهمیت است که جو رعب و وحشت 10 ساله حکومتی برای وادار به سکوت کردن مردم را نادیده می‌گیرد. این در حالی است که روز گذشته در بیانیه مطبوعاتی که نویسندگان نامه اخیر منتشر کردند اعلام شد که افراد بیشتری مایل به امضای این نامه سرگشاده هستند. این نامه سرگشاده با این جمله آغاز می شود: ما شرمگینیم. 1.5 قرن سرکوب و سکوت کافی است. و در ادامه می گوید: ما شرمگینیم از اینکه طی 30 سال گذشته قتل بهائیان تنها به جرم باورهای دینیشان شکل قانونی به خود گرفته و بیش از 200 بهائی به قتل رسیدند. سازماندهندگان این نامه در پایان می نویسند: ما بیش از این در برابر بی‌عدالتی در مورد شما سکوت نمی کنیم و در راه رسیدن به حقوق انسانی تصریح شده در منشور جهانی حقوق بشر در کنار شما می ایستیم. عفت ماهباز درباره پیام این نامه به رادیو فردا میگوید:
دو تا نکته برای من در اینجا حائز اهمیته. اول اینکه من به بهائیان میگم من با تو همدردم و این بسیار من فکر میکنم مهمه. مرحله دوم اینکه من فکر میکنم که اینها تبلیغی هست روی اینکه جامعه ما باید تغییر بنیادی بکنه در این زمینه ها و مردم ما تو این زمینه ها آگاه بشن.
این نامه در آغاز به امضای 42 تن رسیده بود، اما پس از گذشت 10 روز از انتشار آن در حال حاضر تعداد امضا کنندگان آن به 267 تن از ایرانیان ساکن ایران، کشورهای مختلف اروپایی، آمریکا، کانادا، استرالیا، مالزی، مکزیک و ترکیه رسیده است.
گزارشی بود از مریم منظوری. به مجله شبانگاهی گوش می‌کنید. تهران به 5000 دستگاه اتوبوس دیگر نیاز دارد تا تهرانی‌ها آسوده‌تر جابجا شوند. گره کور حمل و نقل عمومی تهران و نظر یک کارشناس حمل و نقل در گزارشی از همکارم علیرضا کرمانی.
ما هم می‌دانیم که بخش قابل توجهی از مسافران اتوبوس اقشار ضعیف و آسیب پذیر هستند، اما اگر دولت از این شرایط مردم ناراضی است، بهتر است هرچه زودتر سهم 1/3 خود را در اتوبوس‌های بلیتی پرداخت کند. حسین بیژنی، مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، از دولت گلایه می کند. در نشست خبری مدیر عامل شرکت اتوبوسرانی تهران و هومه گلایه های دیگری هم در میان است. اینکه شرکت واحد هنوز 297 دستگاه اتوبوس از تعهدات سال 85 وزارت کشور را دریافت نکرده است. در سالهای 86 و 87 هم دولت هیچ اتوبوسی به شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه تحویل نداده است. گلایه‌های مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه از وزیر کشور بازتاب دهنده ناهماهنگی‌ها در زمینه تصمیم‌گیری برای حمل و نقل عمومی شهر تهران هم هست. مسعود مهاجر، روزنامه نگار و کارشناس امور حمل و نقل در تهران.
در بخش حمل و نقل شهری با فقدان یک سازمان متولی که همه تصمیم ها رو اتخاذ بکنه روبرو هستیم و سالهای سالی که دوری مسئله میچرخیم و یک راه حل بهینه نمیرسیم. یعنی بین شهرداری تهران، سازمان حمل و نقل ترافیک که وابسته به شهرداری تهران، نیروی انتظامی یعنی راهنمایی رانندگی، وزارت کشور که امور شهری و بخشی از مسائل ترافیکی رو ساماندهی میکنه، اینا همشون منتظرن که ما یک طرح جامع حمل و نقل شهری تهیه بکنیم که در اونجا حداقل متولی کار تصمیم گیر اصلی مشخص بشه که نمیشه به دلایل مختلف اصلاحاتی که بین وزارت کشور، انجمن شهر و شهرداری و نهادهای دیگر هست این طول کشیده. من فکر می‌کنم که رسیدن به این نتیجه که اگه این ترتیب نشه در حقیقت تهران گیر میکنه در مدیریت ترافیکش.
به گفته مدیر عامل شرکت اتوبوسرانی تهران و هومه، اتوبوس‌های درون شهری روزانه نزدیک به 4.5 میلیون نفر را جابجا می‌کنند. حسین بیژنی سهم کنونی اتوبوسرانی را در حمل و نقل عمومی تهران 18% برآورد می‌کند. کارشناسان می‌گویند اتوبوسرانی باید به جایی برسد که بتواند بار 30% از حمل و نقل عمومی تهران را بر دوش بگیرد. آیا اتوبوسرانی تهران و هومه این توان را دارد؟ مسعود مهاجر:
در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران کاهش نیروی انسانی داریم. یعنی نسبت به گذشته اگه مقایسه کنیم، ما برای هر اتوبوس ما الان 1 نفر شاغل داریم، در حالی که در گذشته 2 نفر یا 3 نفر بود که مسئولیت فروش بلیت یا کنترل بلیت رو بر عهده داشتن. الان اتوبوس ها نسبت به 30 سال پیش طولشون بیشتر شده، باز هم با همون 1 راننده حرکت میکنن. در حقیقت شرکت واحد ناچار شده به دلیل مشکلات بودجه نیروی انسانیش بیاره پایین و صرفه‌جویی بکنه، چون هم کمک های دولت و هم پولی که مردم بابت بلیت اتوبوس میدن بسیار ناچیزه و درست هم وصول نمیشه. یک مشکل دیگه شروع تر شدن تهرانه. وقتی تهران شروع میشه، ناوگان موجود شرکت واحد با سرعت کمتری حرکت میکنه. در 30 سال گذشته این دائما سرعت سیر اتوبوس کم شده، الان به چیزی در حدود 12 کیلومتر در ساعت رسیده. خب این 7000 تا اتوبوسی که در شهر هستن به همین نسبت سرعتش اومده پایین، یعنی کاراییش اومده پایین.
حسین بیژنی مدیر عامل شرکت اتوبوسرانی تهران و هومه ضمن گلایه‌هایش از دولت اما میگوید که شخصا با خصوصی سازی اتوبوسرانی موافق نیست. آیا حذف اتوبوس‌های خصوصی از حمل و نقل عمومی تهران چاره کار خواهد بود؟
گران شدن وسایل دیگر حمل و نقل شهری مثل تاکسی و آژانس‌های کرایه اتومبیل موجب شده که مردم به طرف اتوبوس هجوم بیارن. مترو تهران که در اول یک مسکنی بود و کاملا تونست اثر بذاره، الان نزدیک 1.5 میلیون تا 2 میلیون نفر در روز هم میکنه، فقط در مسیرهای مشخصی اثرگذار هست، ولی تقاضا اینقدر بالاست که مترو هم جوابگو نیست. به نظر من اعداد قطارها هم از این بیشتر نمیشه کرد. از چند سال پیش شرکت واحد به این فکر افتاد که از شوق بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری استفاده کنه. در نتیجه اتوبوس‌های خصوصی وارد ناوگان‌های شرکت واحد شدن که اینا بسیار سریع‌تر از اتوبوس‌های دولتی و بسیار بهتر از اونها مدیریت میشن، منتها نرخشون با اتوبوس‌های دولتی فرق داره. این تجربه نشون داد که اتوبوس‌های خصوصی که قبلا مردم استقبال کمی می‌کردن به دلیل تفاوت نرخشون، الان کاملا عادی شده، کاملا جا افتادن، چون واقعا زود رسیدن دیگه خیلی حیاتی شده برای مردم. من فکر می‌کنم که ما به طرف خصوصی اگه بریم، دولت بی‌نیاز میشه از سرمایه‌گذاری و هم سرویس بهتری به دلیل اینکه رقابتی میشه به مردم دریافت خواهند کرد.
مسعود مهاجر: به گفته مدیر عامل شرکت اتوبوسرانی تهران و هومه، برابر طرح جامع تهران به 11500 دستگاه اتوبوس نیاز دارد. این در حالی است که اینک تنها 6000 دستگاه اتوبوس فعال در تهران وجود دارد. بنابراین برای جابجا کردن هزاران نفری که هر روز در ایستگاه‌های اتوبوس صف می‌کشند، تهران به 5000 دستگاه اتوبوس دیگر نیاز دارد.
با گزارش علیرضا کرمانی مجله شبانگاهی را به آرامی می‌بندیم، اما همچنان با رادیو فردا بمانید. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم و براتون تندرستی و سرفرازی و شادکامی آرزو دارم. روزگارتان خوش.